خب بسم الله الرحمن الرحیم. بچه ها من یه مروری سریع روی بچه ها همه موضوعاشو رو دارن الان اوکیه؟ موضوعشون بسته شد؟ آنطور هست؟ چیزی هم ذهنیتی نداری؟ خب باشه حالا بر بس صحبت کنیم. موضوعشون چی کار کردی؟ موضوع چی شد؟
گفتیم تأثیر نذار، نذاشتن موسیقی و یادگیری.
خب استاد درستی کلمه تأثیر رو حذف کرده ولی مفهومش رو تأثیر و رابطه هست.
نه ما نمیتونیم توی یه مقاله مروری تأثیر و رابطه رو بسیم.
خب من همین رو میگم الان که نوشته
بسیم استاد
باید بررسی
بررسی هم نه به صورت بعد یه عنوان خوشگل از بین بقیه عنوان رو در بیاریم.
چجوری
بنویس موسیقی، نوشتن چیه؟ موسیقی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشان با دوره ابتدایی. موسیقی و بهبود عملکرد تحصیلی دانشان با دوره ابتدایی. درسشون هنوز درس تحلیل محتواست یا بررسی کتبه؟
ما هیچ کدومه
ولی ما هنوزش
نکردیم.
آره بچه‌ها که اینا رو گذرونده باشن چون تحلیل محتوا خودش یه روش کیفیه میتونن با استفاده از همون مطلبی که اونجا داشتن کمکشون کنم یه مقاله کیفی ارائه بدن. ولی که خب مثل هیچ کس نداشت. پس یه شمای کلی از روش تحلیل من میگم بهتون و اما خروجی این جلسات یه مقاله مروری میشه در حدی که شما دستتون را بیفته راجع به پیشینه نوشتن، راجع به نمیدونم رفرنسری، نمیدونم رفرنسری در اون متنی ها یا متنی ها که خب بیس کارم همینه. بعد روش تحقیق زیر مجموعی از اون کاریه که شما دارید یادون. خب
یادتونه بهتون گفتم که بچه ها رفرنس دهی اون دوتا کاما رو که میزدیم چه توی گوگل اسکولار چه توی سایت های فارسی و ارجاعات میومد خودش پیشنهاد میداد که کدوم رو میخوای API رو میخوای نمیدونم ونکوئر رو میخوای MLA رو میخوای چی رو میخوای و ما API انتخاب میکردیم. خب الان دقیقا وقتی بریم توی مقالات فارسی هم نگاه کنیم اگر شیوه اون مقاله رفرنسهی در اون متنی و پایان متنیش کلن API باشه جلوش نوشته مثلا وحیدی 1399 و رفرنسهی پایان متنیش رو حروف الف باز. خب ولی بعضی از مقاله ها شما میبینید به جای اون که بنویسه وحیدی 1399 کروش باز کرده زده یک بعد زده دو بعد زده سه باز اگه مثلا منبع یکش تکرار شده باشه بازم زده یک درسته؟ و بعد که بریم تو پایان متنی میبینیم رو شماره ها یک حالا رفرنسش رو داده این حالت فکر میکنم ونکوئر باشه API نیست اما تو پایان‌نامه نویسی توی رساله نویسی اکثرا API میخوان حتی مجلات و کنفرانس ها اکثرا API میخوان اما بعضی از مجلات و بعضی از کنفرانس ها میگه به مثلا شیوه مثلا مجلات علوم پزشکی اینها چیزن
همین ونکوور هم که یک میدن عدد میدن و اینا. بنابراین شما باید بریم، برای همین همیشه تاکید میکنم توی راهنمای نویسندگان چه کنفرانس چه مجله و ببینید که شیوه رفرنس هیچ چیه. 90%شون APA هم، ولی اگه چیز دیگه ای بود که این که الان دوستمون داره میگه شیوه رفرنس هیچ فرق میکنه. استاد یعنی
همون چیز بزنه
یک بزنه ولی آخر منواله آره تو رفرنس هیچ پایان مرزی دیگه رو حروف الف با نیست، خب زده یک شماره داده، یعنی اون که درون متن من یک داده بودن حالا اینه. بعد خود شیوه نوشتارش هم پایان متن فرق میکنه که خب این
دیگه رسولا رو درون
متن می‌نویسی اونه که گفتیم همون جلسه که وحیدی کاماه راستان این ایفیه ایست. بله 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 این ایفیه ایست. سلام هستم. خب پس الان هیچ کس مقدمه ای نیورده که ما بخوایم روش بحث کنیم. خب فلش تو بده. لپتاپ تو واسه کرد.
میشه
لپتاپ تو واسه کرد.
سی وی معاوضه
مقدمه نداره داشتم. گوشی هست؟ اگه سیم داشت واسه. حالا اشکال نداره. پس موافقین من یه مروری بکنم و برم سر روش تحقیق؟ سوالاتون رو اول بپرسم. خب بچه سوال دیگه ندارین از حالا کاری که دو هفته پیش انجام دادین؟
بله استاد.
سوالی ندارین؟
تموم.
مقدمت رو بخواهید. رو فلش نداریش؟
فلش نه.
خب من رو فلش بدم بریزی روش. بیا.
استاد. نروف به من سوگه رو در میتواییت که آدارم این که یه ما بردمه مبانی نظری که گفتیم از کل میان به تو.
خب.
بعد اینا رو سوگه رو نستم.
پیدیتش کن. پیدیتش کن.
اینا برای
نمون خبری نستم یه بار که
توضیح
بگیم مثلث مرکوز. خب پس بذار تا فلش هم رو بدن و من
توضیح
چی؟
من توضیح
ریزش میکنید یا صفحه در درست بیاد بیا الان من خیلی تو داری که این از که خود الان تو موضوع چی بود؟ موسیقی و بهبوده. بذارو همین بحث کنیم. چی رو؟ الان داره میریزه یه مقدمه. الان موضوع خودتو میگی موسیقی
و
بهبود عمل کرده
شخصیه.
کسی دیگه یه هم مقدمه آورده میخواد بریزه رو فلش بریزه تا از هم فلش بزن. خب کلمه کلیدای این چی میشه؟
موسیقی
عمل کرده تحصیلی بهبود عمل کرده تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی. درست شد؟ اینا رو میخوایی سرچ کنیم. خب همه مقاله هایی که در زمینه موسیقی هست پیدا میکنیم، بعد مقاله هایی که راجع به بهبود عمل حتی میتونیم بزنیم موسیقی به اضافه بهبود عمل کرده تحصیلی به اضافه دانش آموزان دوره ابتدایی. اولا نه چشو اسکن میخواستی بکنیم؟ خب تو رو پاکش سلام بچه پاک کنیم چی؟ فکر میکنم داشته باشم. خب بچه اتفاق میفته اولا که باید دقت کنیم این عنوانی که ما انتخاب کردیم توی عناوینی که راجع به این قضیه میاد این کلیدواژه ها میاد نباشه، ممکنه مخلوطی از عنوان های دیگه باشه این کار چون به هر حال یک کار مروریه. خب ولی
توی تکرار نباشه، یعنی کس دیگه چه پژوهشی چه همینجوری مروری این کارو انجام نداده باشه. به هیچ وجه کار 100% کپی نمیخوام داشته باشی و به این نکته هم توجه کنید. شما داری یه کار مروری برای یه کنفرانس در واقع در نظر میگیری، یه همچین کار.
خب.
بعد همه این مقاله ها میاد اینجا که شما کلش رو نمیزنی یا به اضافه موسیقی
گوگل
رسو
گوگل
اسکولار
نمیخواد
اضافه بزنه. نه گوگل اسکولار نمیخواد توی چیز گوگل موسیقی به اضافه بهبود عمل کرده تحصیلی به اضافه دانش آموزان دوره ابتدایی یه به اضافه پی دی اف هم که بزنی مقاله ها میاد دیگه، سایت مایت ها نمیاد براتون. خب بعد وقتی اینو میزنی میاد عنوانا رو سرچ کنی، حتی تو اس آی دی توی مگیران بزنی، نمیدونم همه این سایت هایی که بهتون معرفی کردم نور مگز اینا بزنید عنوان ها میاد. پس اولین قدمتون اینه که ببینید آیا این چیزی که به ذهنتون رسیده حاصل از دغدغه ذهنی شما و حالا یه سری مطالعاتی که بوده تکراری هست یا خیر. بعد ببینید نه تکراری نیست، اوکیه، میری دنبالش. عنوانتو با یه سری عنوانای دیگه قاطی کن.
ویژگی این کسی
نو باشه. آره تکراری باشه که نمیتونی
با آقا جامعه‌شو بعدا بس.
حداقل جامعه‌شو بعدا بس. خب بعد میای چیکار می‌کنی؟ حالا میای مقاله هایی که اومده رو سیو می‌کنی که مطالعه کنی. وقتی تو این مقاله ها رو سیو می‌کنی دو تا فایده برات داره. یکی کارت مروریه توی خود در واقع مبانی نظری کار و تیترایی که میدی میتونی استفاده کنی، پیشینش رو میتونی استفاده کنی، اونایی که خیلی مرتبط و جدید هست با کاره، توی در واقع مقدمه از مطالبی که اونا دادن میتونی استفاده کنی و همه این محاسن رو دارن.
من یکی از مقدمه
هایی پس چیکار میکنی؟ اینا رو این سودی که از سرچ کردن عنوانت و کلید واژه‌ها تو میبری درست شد؟ بعد اینکه گفتیم یه مروری رو جلسه گذشته بکنیم، اینا رو جلسه گذشته هم گفتم بفهمید، ولی خب مشکلی که نداریم با مرور، نمیگیم تکراریه و حالا وقت متلاشی شه. خیر گفتم برای مقدم گفتیم که اولین چیزی که می‌نویسی چکیده است، اول عنوان می‌بینیم ان شاءالله من که می‌بینم. خب اول عنوان، بعد
استاد اون اسامی که زیر عنوان
افیلیشن
نه اون اسامی زیرش یه سری اسامی
نوشته افیلیشن بهش میگن. آره
خب همون ما چی رو بنویسیم؟
خانوم بابایی تو گروه براتون گذاشتن
برای همون اسامی
چی؟
نه تو باید بیا تو گروه من اضافه
گروه مقاله نویسی نیستی تو؟ خب
من میدونم که مثلا شما نوشتید که زهرا وحیدی، بعد نوشتید که کامبیز
اونا استاد راهنما ما اینا بودن. شما اگه با یه استاد نوشتین چرا اسم استاد کنارتون نمیاد؟ اگه با استاد ننوشتی خودت تنها رو می‌نویسی.
پس میدونی که وقتی اسمشو دو تا
آره یا دو تا دوستین با هم دیگه دارین کار می‌کنین با هم می‌نویسین. خب پس عنوان افیلیشن که تعریف کردم، افیلیشن یا آدرس دهیتون طبق چیزی باشه که خانم بابایی پژوهش دانشگاهتون دارن زحمت میکشن بهتون میدن و حتی اگه با استادم نوشتین اون استادم خودش افیلیشن خاص خودشو داره. بعدش چکیده که گفتم تیتر اوله، ولی فقط تیترشو میذاریم بعد که نتیجه گیریتونم نوشتین و تموم شد بعد مینویسیمش. بعد کلید واژگان یا واژگان اصلی یا واژگان کلیدی که طبق حروف الف با می نویسیم درسته؟ بعد گفتیم مقدم. اول بذاریم حالا طبق این عنوانی که دوستتون داد کار کنیم، مثلا موسیقی و بهبود عمل کرده تحصیلی در دانش آموزان دوره ابتدایی درسته؟ گفتیم کلید واژه هاش چیا شد؟ موسیقی، عمل کرده تحصیلی، بهبود عمل کرده تحصیلی، دانش آموزان دوره ابتدایی. خب کلید واژه هاشو چطور بنویسم؟ بله. بهبوده. عمل کرده تحصیلی. یه کاما میزنیم بعد یه فاصله و دانش آموزان دوره ابتدایی. کاما فاصله. عمل کرده تحصیلی. باز کاما فاصله. موسیقی. درست شد؟ 3 الی 5 تا کلید واژه میذاریم. درسته؟ حالا شروع میکنیم مقدمه نوشتن. مقدمه رو چطور می‌نویسیم؟ این گفتیم مثلث معکوس. از یک موضوعی یه چیزی، یه موضوع کلی دغدغه ذهنی ما بوده دیگه، بعد عنوان شده، اون موضوع چکشکاری شده، شده عنوان. یعنی عنوان گفتیم زیر مجموعه چیه؟ موضوعه، یعنی یه چیز بزرگتر. حالا ممکن اینجا که یعنی بزرگتر هستش، از همین موضوع شروع کنیم. الان به نظر شما اون در واقع مسئله کلیتر، اون موضوع کلیتر توی این عنوان چی میشه؟ نه چیزی که عنوان نیست میتونه عملکرد تحصیلی باشه، گفتم سلیقه‌ای میتونه، نه یه چیز اصلا عملکرد تحصیلی. چرا هی میدین و میان
رفتیم بچه آب میخوام.
آها خب گفتم این موقع نخ تو درد سر نیفته، نمیخواد بینش کنیم یه ساعت هست. آره بعد ولی عملکرد تحصیلی هم جزء چیه؟ جزء کلید واژه هامونه. بریم بالاتر. چی؟ مثلا یادگیری، مثلا آموزش. اینجا از یادگیری شروع کنیم یا چون موسیقی از آموزش شروع کنیم، بسته به سلیقه محققه. خب پس من میام از چی شروع میکنم؟ از یادگیری شروع میکنم. حالا میام راجع به یادگیری سرچ میکنم. خب و کسایی که در مورد یادگیری مطالبی رو گفتن اونا رو برمیدارم که توی مقدمم استفاده کنم. درست شد؟ درست نشد؟
یادگیری؟
یا میتونه آموزش باشه، بسته به نظر تو. ببین از چه خوشت میاد. آره مقاله های یادگیری رو میگیری و میبینی کدومش تو رو به سر منزل مقصود که همون موسیقی و عمل کرده تحصیلیه میرسونه. درست شد؟ و یه سری پاراگراف ها رو که با هم گفتم موزاییکوار نباید باشه، با هم چفت باشه، به هم میخوای اینا رو بچسبونی. درست شد؟ میاری شروع میکنی از یادگیری صحبت کردن، میرسونیش این مطلب رو به چی؟ به عملکرد تحصیلی. بعد میرسونیش به چی؟ به بهبود عملکرد تحصیلی. لابلای این بهبود عملکرد تحصیلی میگی مثلا فلان مقاله ها باید رفرنس بدی. خودتو نمیشه حرف زد که به نظر من مثلا آقا موسیقی خیلی خوبه سا اینا که میگی چی؟
شاید هم بده.
یکی میگه شاید هم بده. دقیقاً نمیتونی که از خود ده حرف بزنی که چون آزمایش که نکردی ببینی تاثیر داشته یا نه. که خب پس بهبود عملکرد تاثیر. بعد میگی مثلا فلانی و فلانی و فلانی اینا گفتن که مثلا یه چیزایی روی این بهبود عملکرد تحصیلی تاثیر داره، بازی تاثیر داره، نمیدونم روش تدریس معلم تاثیر داره، یکیش چیه؟ موسیقیه. فلان فلان و موسیقیه. حالا این موسیقیه رو یه خورده راجع بهش حرف میزنی و بعد میگی در زمینه، دقیقاً همین جمله، در زمینه تاثیر موسیقی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پژوهش هایی نیز انجام شد در داخل و خارج از کشور انجام شده است. خب سلام. بعد میگی که مثلا حالا گفتیم چجوری پیشینه رو بنویسیم. اینجا پیشینه است که داریم مقدمه می‌نویسیم. یه گایی تو راهنمای نویسندگان میگه که آقا پیشینه از مقدمه جداست. یه گایی هیچی نمیگه. در اکثر موارد توی مقدمه می‌نویسن پیشینه رو، جدا نیست. ولی اگه نوشته بود جداست دیگه شما این پیشینه رو اینجا نمی‌نویسی. بعدی که اینو نوشتی و حالا اینجا هم یه مقداری اشاره کردی، دارم تاکید میکنم تو این نقطه ها یه مقدار اشاره کردی تا بیای برسی به چیزایی که عمل کرده تحصیلی رو چیز میدونم، ولی نه به حالت پیشینه نویسی. خب
وقتی که اینا رو نوشتی اگر جدا نبود، خب اینجا پیشینه رو می‌نویسی. چجوری پیشینه می‌نوشتیم؟ می‌گفتیم که مثلا وحیدی در سال، حالا اگه چند نفرم بودیم که میشه، به همکاران وحیدی و همکاران در سال 1399 در پژوهشی
با عنوان
اینجوری از این کروشا، نه از این باشه کوتیشه، درسته؟ چجوری اینجا فارسی رو پاس بداریم؟
اینجوری نشید
باستا، هرم نیست چی؟ گیومک
دو گیومک.
مرسی عزیزم، شرمنده، دست شما رو سخای داشته که اولا مولاتو همم نجات داد، الان هم عمر نجات داد، دست درد نکنه. مرسی. خب پس گیومک میذاریم اینجا، از خودشو در بود و عنوان پژوهش رو می‌نویسیم، گیومک رو می‌بندیم. آفرین. به این نتیجه رسیدن که یا نشان دادن که و نتیجه کار منو می‌نویسیم که تو چکی دست.
الان این جا مثلا گفت شما در مورد یادگیری ما به مقاله بخونیم.
بله.
مثلا در مورد عمل کرد تحصیل
بله. جدا. بله. چون داری ازشون مطلب می‌نویسیم. حالا یه نکته ببخشید، اگر گفتیم جوری بود راه نمایی نویسنده داد که پیشینتون جداست، خب که خب اینا رو که نوشتیم بعد میگیم حالا پژوهش حاضر مثلا داره فلان کار رو انجام میده و بعد وارد پیشینه و بقیه موارد میشه، ولی اگه جوری بود که داخل همین جا می نوشتیم، خب همین پیشینه و اینا رو می نویسیم بعد میریم حالا سراغ بقیه چیزا که دارم براتون میگم. خب سوال چی بود؟
استاد ببخش من چند تا سوال داشتم. یکی اینکه مثلا ما میریم باید دیگه یادگیری سرچ میکنیم، بعد اون مقاله هایی که اومده یکیش مثلا جامعه آمارش دانشجو بوده وقت تحقیق کرده،
سعی کنین که تو جامعه آماری خودتون باشه، اگه نبود از بقیه جوامع آماری هم بگیرید اشکالی نداره، ولی به کارتون بخوره.
استاد من مثلا وقتی سرچ میکنم مثلا میگم اختلالات یادگیری در مورد انشا، اختلالات یادگیری و شیوه تدریس انشا، بعد به متاسفانه یه چیزایی میاد مثلا اختلالات اسکلت، اختلالات حرکتی، اینا هم همش داخلش میاد.
بزن اختلالات یادگیری در دانش آموزان، یه کلید واژه‌ای بهش اضافه کن که سوق بده به سمت اون منظور تو گوگل ها، چون حالیش نیست که آدم نیست که. خب
استاد بعد توی پیشینه که میخوان بنویسیم مثلا میتونیم بیان از پژوهش هایی که مخالف پژوهش ما هم هستن
نه تو پیشینه
نه
مثلا بگیم که ولی مثلا بگیم که ولی
آه یعنی یافته هاشون مخالف تو بوده پیشینه رو مینویسی. خب بعد تو نتیجه گیری اون رو میگی که مثلا پژوهش ما با پژوهش اینا همسو نبوده. خب اما تو مقاله مروری آخه تو چیزی رو با روش پژوهش چیزی رو ثابت نکرد که بخوای بگی همسو هست یا همسو با
خرج از همون مقاله.
اما آره اما تو نتیجه گیری میتونی از صحبت های اونا هم استفاده کنی. درست شد؟ بذار بعد از کلاس رو هم صحبت کنیم. باشه؟
بسه جایی همه پیشی نرگفتیم اگه که نگفته باشه تو همون مقدم بگی نویسیم، یعنی انتهای مقدم.
آره اگه نگفت باشه که پیشینه جداست. بعضی ها بچه ها توی راهنمایی نویسندگان که بگیم اینجوریه، مقدمه، روش، یافته ها، نتیجه گیری. خب بعضی هاشون تو جلوش تو مقدمه پرانتز باز کرده نوشته مثلا بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، پیشینه تحقیق، کل این اینیه که الان دارم بهتون میگم. گاهی وقتا تو راهنمای نویسندگان می نویسه مقدمه، خب بعدش اهمیت و ضرورت، ممکن باشه ممکن هم نباشه، که اگه نبود شما تو مقدمه میاد پیشینه تحقیق، خب یافته ها و نتیجه.
درست شد؟ آره. شما به هر حال مثلا اینجا که دارین می نویسین، خب اینجا که می خواهیم بگیم چیا تو عمل کرده تحصیلی تأثیر داره، یه اشاره می کنیم که تو کدوم مقاله ها کیا فهمیدن که چی تو عمل کرده تحصیلی تأثیر داره، نه به صورت پیشینه نویسی ها، در همین حد که حالا که بهبود عمل کرده تحصیلی رو من توضیح دادم، حالا میگم مثلا وحیدی نمیدونم در سال 1399 بابایی در سال 1400 نمیدونم فلان اینها به این نتیجه رسیدن که مثلا این رو عملکرد تحصیلی رو تاثیر داره، این رو هم همین، نه مثل پیشینه نویسی، اینجا فقط اشاره میکنی که داری میگی من طبق آفرین دقیقاً داری یه پشتوانه علمی واسه حرفت میاری که اینا روی عملکرد تحصیلی تاثیر داره. حالا که تاثیر داره آقا موسیقی درست شد؟ و حالا دیگه یه اخت راجع به موسیقی هم داریم و بعد پیشینه که گفتم مرتبط ترین و بروز ترین، چون مقاله که خیلی جا نداره، یه وقت پایان‌نامه و رساله است. شما مثلا الان که ما 1402 هستیم داخلی های ایرانی رو میتونی از 1390 به بالا پیشینه بدیم، یا از 2000 مثلا 2000 و آره مثلا از 2010 به بعد پیشینه، اما تو مقاله نمیتونیم، مقاله محدوده 3-4 سال، مثلا 402 ایم از 98 به این طرف راجع به موسیقی عملکرد تاثیر داشتن کن دوره ابتدایی، ولی ممکنه با عناوین دیگه هستش میاریم، یا نمیدونم خارجی ها از 2000 مثلا 20 به این ور، از 20-20 به این ور مثلا 3-4 تا از بروزترینش رو تو پیشینه میاریم. حالا وقتی پیشینه رو نوشتیم اهمیت و ضرورت چی میگه؟ هم نرسیدم، سر نوکشه سلامت، بفرمایید. اهمیت و ضرورت، اهمیت و ضرورت چی داره میگه؟ داره میگه که آفرین، داره میگه که مثلا اگه این کار انجام، چرا در این جامعه، چرا این چیزی که من گفتم، این موسیقی که داره پژوهش دنبالش میگرده، چرا تو جامعه ابتدایی، مگه بچه های ابتدایی چه خصوصیتی دارن که ما دنبالش میگردیم تو این قضیه پژوهشگر داره دنباله؟ حالا چرا در این جامعه خلأ دانشی رو چجوری پیدا میکنیم؟ اینجوری که میگیم تو پیشینه ای که دادیم، درسته؟ میگیم فلانی و فلانی و فلانی و اینا درست در مورد موسیقی کار کردن، ولی مثلا موسیقی رو تو این زمینه سنجیدن، موسیقی تو اون زمینه سنجیده شده، تو زمینه این دانشجوها سنجیده شده، درسته؟ پس ولی در زمینه مثلا آره در دانشجوها چیزی سنجیده نشده. حالا که خلأ دانشی رو پیدا کردیم، یعنی همون نوآوری کار ما، درست شد؟ نوآوری کارمون، حالا که خلأ دانشی رو پیدا کردیم، این که اگه این قضیه حل بشه
چه فایده ای
برای این برای این جامعه داره؟ جامعه یعنی دانش آموزان دوره ابتدایی، چه مشکلی رو حل میکنه؟ اگه حل نشه چی میشه؟ خب و بعد دیگه جانم رو میام این طرف، و بعد از این قضیه مسئله را مطرح میکنیم. آره مثلا یه مقداری پژوهشگر راجع به خود پژوهش و این چیزا میگه و مسئله رو مطرح میکنه. ببینید بچه‌ها، یعنی شما اینجا یک الی دو تا پاراگراف از خودتون میشه دیگه، درست شد؟ تا پیشینه همش رفرنس داشت، اینجاست که مال خودتونه و رفرنس ندارد. اما یکیش موسیقی میشه و بعد شما اون یکی رو میگیری، حالا ادامه میدید. نه یه نوع آوری، تو میگی مگه ما نگفتیم یکی از خصوصیات عنوان شما اینه که نو باشه، درسته؟ اون نوعی عنوان تو، کاری که میخوای انجام بدی رو اینجا بگیم. خب مروری تو نمیتونی تکرارش کنی. ممکنه که موسیقی و بهبود عملکرد تحصیلی کار شده ولی تو دانشجوها، تو دانشجوهای فرهنگیان کار نشد. اونو اینجا تو ابتدایی ها کار نشده. یا موسیقی با اختلالات یادگیری کار شده، با نمیدونم بهبود عملکرد تحصیلی کار، یا اصلا مثلا تأثیرش سنجیده شده. در واقع ادبیاتش مورد بررسی قرار نگرفته. میدون چی میگم؟ نو بودنش و علتی که تو این کار رو انتخاب کردی اینجا مطرح.
یعنی استوانی اولی خلقه
رو
بده کنید
بعد عنوان مطرح میکنید. آره دیگه، عنوان اینجا یا به صورت علامت سوال یا به صورت منظور پژوهشگر مطرح میشه در پایان کار. استاد ببخشید،
تعریف نظری و تعریف عملیاتی کجای این مراحل قرار داره؟
خب حالا ببینید. نه کلا برای مقدمه نداریم. ببین برای چکیده، برای چکیده محدودیت کلمه داریم، معمولا بین 150 تا 250 کلمه است معمولا که باشه. برای مقدمه نمیگه مقدمت اینقدر باشه. کل مقاله شما محدودیت صفحه داره، یعنی یا میگه اینقدر مثلا 6000 کلمه باشه، یا میگه مثلا 16 صفحه بیشتر نباشه، 20 صفحه بیشتر نباشه. معمولا مقدمه بین 3 تا 5 صفحه است.
بعد با
اهمیت رو زمین رو همه با هم باید شما چون مقالتون مروری صفحه کم نمیاری، نگران
نباشه.
نه نه خیلی کم شد، میگم چون مروری کم نمیاری. خب تا اینجا رو فهمیدیم بچه ها؟ متوجه شدید؟ درست شد؟ یه سوال یکی کرد گفتم تعریف عملیاتی و تعریف نظری. و شما تو پایان نامه و توی رساله تو فصل یک یه مبحثی داریم تحت عنوان تعریف عملیاتی و تعریف نظری. خب تعریف نظری یعنی همین کلید واژه هامونو میای تعریف نظری، یعنی ادبیات معتبری که در این زمینه. یه موقع هست تو مقاله من میبینین یادگیری رو چی نوشتم، رفرنس میبینین وحیدی 1399. یه موقع هست میگن یادگیری رو از نظر پیاژه تعریف میکنیم، این خیلی فهم میکنه دیگه. شما تو تعریف عملیاتی باید کلید واژه هاتون رو بر اساس اون خبره اون کار، یه تعریف مهمشون رو مطرح کنید. ولی توی مقاله نویسی معمولا تیتری تحت عنوان تعریف عملیاتی و تعریف نظری نداریم، همون هاست که تو مقدمه میاریم،
همون مبانی نظری.
آره، مگه این که تو راهنمای نویسندگان مثل این پیشینه که گفتم آورده باشه، که اگه بود شما میان تعریف از یه آدم معتبر مثل پیاژه، مثل بندوران، مثل نمیدونم برونه، حالا اون خبره همون قسمتی که میخوای راجع بهش حرف بزنید، اونا رو میان یک پاراگراف و تیتر تعریف مبانی نظری جدا. خب تعریف عملیاتی یعنی تو واسه یادگیری تو این پژوهشی کار کردی، که مثلا خب معمولا تو پژوهش‌های مقاله‌های چی میگن تو پایان نامه و رساله خب روش تحقیق داریم دیگه، ابزار پژوهش داریم، بعد میگیم مثلا برای یادگیری از پرسشنامه فلان استفاده کردیم، برای سنجش فراشناخت در این پژوهش از پرسشنامه فلان استفاده کردیم، منظور از دانش آموزان دوره ابتدایی مثلا دانش آموزان ابتدایی شهر اصفهان بودن که فلان گوش میدی. ولی تو مقاله به این صورت نداری. تعریف عمل نظری شما همینا میشه که تو مقدمه داری ازش استفاده می‌کنی. تو مقاله مروری که نداری عملیاتی، چون پژوهش روش پژوهشی نداری، روش تحقیقی نداری. درسته؟ تو داری روی ادبیات‌هایی که وجود داره دور می‌زنی. درست شد؟ خب. تا اینجا درست شد؟
بله.
کسی سوالی نداره؟
نه.
برم سر روش تحقیق؟
بله.
من فیلم روش آره حالا
دیگه
هوشمنده دیگه.
چی؟ آره بعد از مقدم. حالا اگه پیشینه اینا نباشه تو کارم. خب چرا صدا نداره؟
تحقیق به صورت کلی به کمی، کیفی و آمیخته تقسیم میشه که دو روش های کمی ما روش تحقیق پیمایشی یا زمینیابی رو داریم که برای بررسی نگرش ها، علایق و دیدگاه هایی که در مورد پدیده خاص هست مورد بررسی قرار میگیره. روش تحقیق همبستگی رو داریم، یعنی هر وقت موضوع پژوهشمون در مورد بررسی رابطه بین پدیده ها بود میتونیم از این روش تحقیق استفاده کنیم. و یا زمانی که قصد داریم یک پدیده رو از جنبه‌های مختلف و به صورت خیلی عمیق مورد بررسی قرار بدیم میتونیم از روش تحقیق موردی استفاده کنیم. روش تحقیق علی مقایسه‌ای که بهش پس روی دادی هم میگن زمانی هست که ما میخواییم مجموعه عواملی که روی یک پدیده مؤثر هست رو مورد بررسی قرار بدیم و میتونیم از این روش تحقیق استفاده کنیم. روش تحقیق آزمایشی، نیمه آزمایشی یا شبه آزمایشی برای عناوین و اهدافی هست که ما عملاً می‌خوایم اونها رو اجرا کنیم تا ببینیم که در عمل چه نتایجی داره. پس برای بررسی میزان اثر بخشی یک روش یا مورد در عمل ما میتونیم از این روش تحقیق استفاده کنیم. روش تحقیق فراتحلیل مخصوص پژوهش‌هایی هست که در اون قصد داریم نتایج کمی پژوهش‌های انجام شده در یک موضوع خاص.
خب یه توضیحی من بدم. ببینیم بچه‌ها، پژوهش‌های کمی رو داره میگه. کمی گفتم اونایی که با عدد و ارقامه. خب حالا خودش اینا میگه چند تا دست است. برای اینکه متوجه بشین بچه‌ها، یه کوی امام اینترنت به تحقیق داشتن، بعد استادشون گفته بود که برید مثلا 15 تا مقاله کمی، 15 تا مقاله کیفی اینا پیدا کنین بیارید. این بندگان خدا نمیدونستیم که کدوم اینا کمیه، کدوم اینا کیفیه. اینا رو که بدونین، حداقل سودی که براتون داره اینه که وقتی چکیده رو میخونین تا این کلمه ها رو میبینین میفهمین که این کمیه یا این کیفیه. مستقبل
مقاله
برمشتیم مستقبل
خودش
میگه که تو چکیده میگه نه، بعضی ها شما نوشه این تحقیق یک تحقیق پیمایشیه. بعد خب یه دانشجویی که حالا تازه اولین بار این چیزا رو می‌بینه نمی‌دونه پیمایشی یعنی چی. فیلمش یکم حجمش بالاست، نمی‌دونم میاد یا نمیاد. خب روش تحقیق پیمایشی میاد در مورد علاقه ها، دیدگاه ها و نگرش هایی که راجع به یه پدیده خاصه، مثل نمی‌دونم فراشناخت، مثل نمی‌دونم پدیده، هر چیزی که دغدغه ذهنی شما در این زمینه داره صحبت میکنه، بررسی میکنه. خب تحقیق هم یعنی میخواد ببینه شرایط موجود الانش به چه صورتی. حالا اینو میتونه با پرسشنامه بسنجه، بعد اعدادی که به دست میاد، داده هایی که به دست میاد وارد SPSS میشه و این رابطه ها رو پیدا. همبستگی میاد میگیم مثلا میخوایم ببینیم رابطه، ببینیم رابطه موسیقی با اختلالات یادگیری، رابطه موسیقی با بهبود عملکرد تحصیلی.
داره رابطه رو میسنجه، یعنی بین یک یا چند پدیده، حتی چهار تا، که خب نوع همبستگیش رو وقت تغییر میکنه، داره رابطه ها رو پیدا میکنه، که این هم همینطور ابزار داره، پرسشنامه داره، بعد وارد SPSS رو عددیه دیگه، اینا هیچ کدوم موردی نیست، کمیه. خب بعد بررسی موردی به شدت دیدیم توی مقاله های مختلف نوشته که مطالعه موردی مثلا دانشگاه تهران، مطالعه موردی فلان، بس اینم باز قطعا مشخص نمی کنه که تنبیه یا نه، اومده فقط یک مسئله رو مثلا عملکرد تحصیلی رو در دانشگاه فرهنگیان از جنبه های مختلف می سنجه، یا مثلا رضایت دانشجویان از مثلا شرایط خوابگاهیشون، مثلا اینا رو از قسمت های مختلف مورد بررسی قرار میده، میشه پدیده برچیز تحقیق مورد. یه تحقیق هست علمی مقایسه ای یا پسرویدادیه، یعنی یه اتفاقی افتاده حالا داره علتهاشو بررسی میکنه، اینا همه ابزار داره ها، روش پژوهشی
هست. برای همین میشه یه مثال بزنیم،
مثلا بررسی حالتهای روحی روانیه، مثلا زلزله زدگان یا سیل زدگان خوزستان، یه اتفاق افتاده یه سیل اومده، یا مثلا بررسی انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم در دوران پسا کرونا، درست شد؟ کرونا اتفاق افتاده، تمام شده، حالا اومدیم ببینید پس از این اتفاق، پس از کرونا، پس رویدادیه، انگیزه تحصیلی دانش آموزان مورد بررسی قرار میدیم چی شده، درست شد؟ این میشه تحقیق علمی مقایسه. یه تحقیقی هست که داره میزان اثر بخشی رو میسنجه، تأثیر رو میسنجه، که حالا بسته به نوع جامعهش فرق میکنه، آزمایشی، نیمه آزمایشی، شبه آزمایشی، ولی هر ستاش توی این موضوعه که من دارم مثلا تأثیر موسیقی رو روی عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی میسنجم. اون ارتباط دوتا رو مثلا ارتباط که مثلا چجوری بگم
موسیقی با این داره
یا نداره، رابطه معنادار داره یا نداره، اما این میگه آیا این عملکرد تحصیلی رو بالا برد یا نبرد، یه آزمایش رو انجام
میده. بعد استاد مثلا
که مثلا این رابطه نمره رشد املا با ریاضی
آمار داشتیم؟
نه هم روش کنم استاد ببینید، بعد مثلا توی روشی که حالا روش تحقیقش آزمایشی اینا باشه، ناخودآگاه داره هم رابطه رو بررسی میکنه، اینجور نیست هم داره رابطه رو بررسی میکنه هم افزایش و کاهش
تاثیر نتیجه کلی رو داره بهت نشون میده، که مثلا تو اگه با موسیقی درس بدی آیا تأثیری تو تحصیل بچه‌ها تو یادگیری دانش آموز داشته یا نداشته، گوش میدی؟ خیلی به هم دیگه شبیه هست اینا، معمولا نابچا تو جامعهشون توی مثلا پایان‌نامه ارشد من هستش بررسی تأثیر فراشناخت و خودنظم بخشی دانش آموزان دوره متوسطه بر عملکرد تحصیلی و مهارت‌های زندگیش. خب هم همبستگی توش داره، خب هم شکال. حالا این همبستگی چه اتفاقی میفته؟ اینجا من هیچ آزمایشی انجام نمیدم، فقط میام میبینم که آیا مثلا فراشناخت با مهارت زندگی ارتباط داره یا نه.
چطوری اینو؟
یعنی پرسشنامه داره دیگه. آه. یه پرسشنامه فراشناخت میدم، یه پرسشنامه مهارت زندگی میدم. بعد میبینم آیا این دانش آموزان کسی که فراشناختش بالاست، مهارت زندگیش هم بالاست، کسی که املاش خوبه، ریاضیش هم خوبه. ولی من اینجا هیچ کاری انجام ندادم، و هیچ آزمایشی انجام ندادم که تو رو بهترت کنم. ولی تو اثر بخشیه آزمایشی، نیمه آزمایشی، شبه آزمایشی، من میام یک روش ان، یعنی یا شیوه تدریس معکوس رو برای یه گروه انجام میدم، برای یه گروه انجام نمیدم، و میگم آقا تو اینایی که انجام دادم اثر بخش بود یا نبود،
اونی که براش کاری نکردم چی شد؟ آفرین، پیش آزمون پس آزمون تو تحقیق آزمایشی می آزمایشی شبه آزمایشیه. حالا فرق رابطه رو فهمیدین با اون؟
بله.
خیلی از پژوهش هایی که ممکنه خطر ایجاد کنه باید کد اخلاق بگیره و انجام بشه. یعنی این که میرن حالا نمیدونم به کدوم قسمت پژوهشی کجاست میگن که نمیدونم این پژوهش میخواد انجام بشه مثلا روی دانش آموزان، بعد اگر اوکیشون اونا کد اخلاق میدن. اگه کد اخلاق نداشته باشه بعضی از پژوهش ها شما اگه انجامش هم بدید جایی نمیتونی چاپش کنید و هیچ ارزشی نداره. اما معمولاً چیزای خطرناک رو کار نمی کنه. چه خطر
مثلا بعضی وقتا میان میگن که با این بچه های این رو مثلا روش تدریس پرخاشگرانه مثلا
آخو ما روش تدریس پرخاشگرانه نداریم، یه چیزایی داریم که ثابت شده اوکیه.
آره مثلا کار میکنن یا مثلا فیلم های پرخاشگرانه بازی های پرخاشگرانه روش میدن
برعکسش عمل میشه، برعکسش عمل میشه. یعنی مثلا برای گروه از نظر اعتماد به نفس کار میشه، از نظر مثلا نگفتن، از نظر نمیدونم مقابله با پرخاشگری کار میشه، با یه گروه اصلا نمیشه. چیزایی که مثبت باشه. بله. هم بستگی میشه. همون دیگه. آفرین خانم شاقولیان. ببین خانم باوری هستن وقتی میخوان پرخاشگری رو با مثلا فیلم ها، خب یه سری بچه ها دارن این کار رو میکنن. شما میرین یه جامعه ای رو پیدا میکنین که بچه هاش فیلم جنگی نگاه میکنن، فیلم های ترسناک نگاه میکنن. خب بعد میرین از طریق تحقیق همبستگی رابطه پرخاشگری رو با دیدن فیلم های چیز انجام، فیلم های
ترسناک
شش درون شاهده. آره و تحقیق
هم بسته خود اخلاقی هم بگیرن.
نه این دیگه خود اخلاق نمیخواد، بچه ها دارن این کار انجام میدن.
شما این تو حیات مدرسه با نمی بچه ها رو
میگم معمولا هم این تحقیق های هم بسته بیو آزاجه این پرسشنامه هاش آماده است، روایی پایگش هم آماده است. ولی اگه هم نبود دیگه با کمک استاد راهنما و اینا باید پرسشنامه محقق ساخته ساخت که اصلا اون پرسش
این پرسشنامه ما مثلا از چه سایت بریم که ما سفر باشه
دیگه باید وارد باشیم. بعد هم مشخصه وقتی میخونیمش نوشته رواییش اینه پایاییش اینه، یعنی سنجش شده است. میدونی چی میگم؟ ولی حالا سایت خاصی رو من پارس مدیر معمولا خوبه یه همچین سایت هایی بسید. روش تحقیق فراتحلی یه موقع هست شما مثلا همین موسیقی و عمل کرده تحصیل وقتی سرچ میکنیم ببینیم مثلا بالای 100 تا مقاله داریم راجع به موسیقی و عمل کرده تحصیل، تأثیر موسیقی و عمل کرده تحصیل درست به صورت کمی مقاله ها بالای 100 تا خیلی زیاد باید باشه. خب بالای 190 مقاله وجود داره که کمی هم و تأثیر موسیقی رو بر حالا عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، انگیزه تحصیلی اینا سنجیده. شما میای با استفاده از روش فراترکیب یا فراتحلیل خب اینو انتخاب میکنی و روی موضوع ها چجوری تمام پژوهش هایی که روی این قضیه کار کردن نتایجش رو میگیری و حالا فرمول های خاص داره داخل اون فرمول ها میذاری و نتیجه آخر به دست میاد. نه این خب ببینیم بچه ها حالا یه نکته ای که میگن اینو خوب دقت کنیم، ما توی روش های کمی یه پژوهش داریم به نام فراتحلیل، تو روش های کیفی هم یه روش تحقیق داریم به نام سنتز پژوهی. هر دوتاش بیسش همینه، بالای 100 تا مقاله میخواد. گاهی وقتا 200-300-700 تا مقاله یه هم میگیری تو. خب؟
خب بسه
اونا فرقش اینه بچه های دکترا هم اینو نمیدونن که دارم بهتون میگم. فرقش اینه، جدی دارم میگم، توی فراتحقیق شما بالای 100 تا 200 تا کار کمی رو میگیری و اصلا فرمول و شیوه خاص خودشو داره و نتایجش استفاده میکنی. تو که من هم بلدش نیستم، فراتحقیق بلد نیستم. توی سنتز پژوهی شما بالای 100 تا 200 تا مقاله کیفی رو میگیری و اگر کمی هم آوردی تو کارت از قسمت نتیجه کیفیش استفاده میکنی و حالا خود گذاری میکنی نتایج رو. سنتز نتیجه ها رو میگیری از این 200 تا 300 تا مقاله و خود گذاری میکنی.
خود گذاری که شما میکردیم در آن مقاله کیفی
آفرین، آره که سنتز رو اون دفعه گفتم. پس این تا حالا میرسیم به کیفی ها هم و تفاوتش رو میگم.
رو با هم ترکیب کنیم و به یک نتیجه کلی و منسجم برسیم. تو قسمت روش‌های تحقیق کیفی هم ما انواع روش‌های مختلفی داریم که در موردش صحبت خواهیم کرد. اقدام پژوهی یکی از روش‌های پژوهش کیفی هست که تأمل و تعمق درباره یک مشکل رو داره که در مورد اون میاد یک راه حلی رو ارائه میده و محقق اون راه حل رو میره اجرا میکنه تا ببینه در عمل اون راه حلش به چه نتیجه‌ای ختم میشه. گرنده تئوری رو ما داریم که بهش نظریه زمینه‌ای، نظریه برخواسته از داده ها، تئوری داده بنیاد و حالا ممکن اسامی دیگه ای هم بهش بگن. این چیه؟ این در مورد اونجایی هست که پژوهش ما به دنبال تبیین روند شکل گیری یا فرایند یک پدیده است که با استفاده از یه سری از داده ها میخواد یک نظریه، یک مدل و یا یک الگویی رو ارائه بده که ما میتونیم بیایم و از این روش استفاده کنیم. روش گروه‌های کانونی رو داریم که برای پی بردن به درک افراد در مورد یک موضوع ویژه و خاص هست. روش پژوهش موردی رو داریم که این روش هم به هر حال میتونه کمی باشه و هم میتونه کیفی باشه. با توجه به هدفی که داریم ما میتونیم ازش استفاده کنیم. چیزی که در روش پژوهش موردی خیلی روش تأکید میشه بررسی یک مورد ویژه از ابعاد مختلف برای به دست آوردن تصویری عمیق از اون پدیده است. یعنی یک پدیده خاص رو ما از جنبه‌های مختلف و به صورت عمیق مورد بررسی قرار میدیم در این روش تحقیق. روش روایتی رو داریم که بهش زیست نگاری، زندگی نامه‌ای، تاریخچه زندگی یا تاریخ شفاهی هم میگیم که این برای بررسی روایت‌های زندگی یک یا چند فرد به صورت حکایت‌گونه برای نمایان کردن رویدادهای زندگی اون اشخاص هست. عنوان مثال ما میخواییم زندگی اشخاصی که خیلی موفق بودن یا کارآفرین بودن یا برحال به موفقیت های خیلی بالایی رسیدن رو میخواییم بررسی کنیم که یکی از روش ها میتونه این باشه. یعنی ما با استفاده از روش روایتی میتونیم این گونه از اهداف رو مورد بررسی قرار بدیم.
یه بار من خودم توضیح بدم روش. ببینید حالا اسلاید بعدی هم باز روش های کیفی رو داره میگه. روش های کیفی خیلی زیادن. یکی روش اقدام پژوهیه. شما یه مشکل پیدا میکنید، بعد میرید برای این مشکل میبینید مثلا اگه برای این بچه مثلا این کار رو انجام بدی بهتر، راه حل هم چند تا براش داری، بعد میرید راه حل های مختلف رو امتحان میکنید، یکیشو به نتیجه میرسونید، 100% میشه جواب میده، خب یه مشکلی رو حل کردی دیگه روی مورد خاص و این میشه اقدام پژوهی. تنها پژوهشیه که عنوانش به صورت جمله است. شما تو عنوان، من گفتم عنوانش هم جمله نمیشه، جمله که فعل داره فاعل داره جمله کامله، خب تو مقاله. ولی تنها پژوهشی که عنوانش به صورت جمله است اقدام پژوهیه. چگونه توانستم مثلا این کار رو انجام بدم، چگونه توانستم عملکرد تحصیلی مثلا رضا را افزایش دهم، به این صورت این اقدام پژوهیه. چگونه توانستم مثلا دانش آموزان مثلا دوره متوسطه دو چگونه مثلا دانش آموزان دبیرستان فلان را در برنامه صبحگاه فعال کنم. هر مشکلی بسته به وظیفه‌ای که داریم، بله هر مشکلی بسته به وظیفه‌ای که داریم اون رو حل می‌کنیم. اقدام پژوهی که شیوه نگارش خاص خودش رو داره، راحت ترین نوع پژوهشه ولی شیوه نگارش خاصه خودشو داره، خیلی راحته. تیتر مثل این مقاله نیست،
روال شبیهش هست اما شیوه نگارشش مثل این نیست. روش گرند تئوری یا نظری زمینه یا نظری برخواست از داده ها یا تئوری داده بنیان، یعنی اینکه در واقع زمانی استفاده میشه که ما راجع به یه چیزی هیچ نظریه درست درمونی نداریم، یه حرفایی زده شده ولی نظریه داده نشده. مثلا در مورد مثلا چی بگم، در مورد سنجش تیزهوشان و این جداسازی تیزهوشان اینا آفرین، توی ایران ما نظریه درست درمونی برای مبنا نداریم. خب میام چیکار میکنیم؟ از روش گرند تئوری استفاده میکنیم که تمام، حالا به جز ابداع‌پژوهی که هم کمیش از هم کیفیش رو پای ندارن، بقیه روش های کیفی بیسش کدگذاریه که شما باید کدگذاری رو برد مثل کمی ها که میگم ارتباط شدیدی با SPSS داره و شما ابزار پژوهشتون معمولا پرسش نامه است، داده ها رو جمع میکنید میدید تو SPSS. تو کیفی ها شما باید کدگذاری بلد باشید. یه کدگذاری که بلد باشین دیگه تفاوتش تو این میشه که مثلا تو گرند تئوری شما میایید توی اون جامعه‌تون مثلا از خبره ها مصاحبه میکنید نمیدونم اینا، بعد مثلا تو نوع کدگذاری هم اسماش تغییر میکنه، فقط فرقشون همینه. یا و اینکه پژوهشگر بدونه چه موقع از کدومش استفاده کنه، یا نمیدونم گروه کانونی که شما مثلا راجع به یه موضوع ویژه یه سری خبره رو دعوت میکنید و فقط در اون مورد با اینا صحبت میکنید، پژوهش موردی که باز هم کمیشو داریم هم کیفیشو داریم مثل سنتز پژوهی و فراتحلیل. اینجا باز ما یه روش روایتی داریم که میایم با چند نفر راجع به زندگیشون صحبت میکنیم که اونا میان به صورت حکایت گونه تجربه‌ای که دارن رو تعریف میکنن که حالا این تجربه یا ممکنه از کس دیگه باشه یا ممکنه در مورد یک موضوع خاص یه روایتی رو برای شما تعریف میکنن. حالا ما یه روش دیگه هم تو اسلاید بعد داریم به نام پدیدارشناسی یا تجربه زیسته که حالا براتون میگم که روایت نگاری با پدیدارشناسی چه تفاوتی داره. ببین وقتی میخوان تولید نظریه کنیم از گرند تئوری استفاده کنیم، معمولا دانشجوهای دکترا باید روش آمیخته داشته باشن بخش کیفیشون، چون باید خیلی هم کار نو و جدید فلان باشه به یک نظریه ختم بشه، مثلا از جی تی بهش میگن جی تی یا گرند
تئوری.
به یک نظریه
نه او انقدر نظریه میدن اما هیچ کدومش فایده نداره.
استاد مثلا اینا همش کاریه که ما مقدمه می‌نویسیم براشون، مثلا مقدمه اون از یه موضوع کلیشون که اینا همشون هم فرآینده
همون فرآینده. الان داریم قسمت روش رو میگیم بعد از مقدمه تا اونجاش همه، حالا روش دیگه بسته به اینکه کدوم روش ها باشه، درسته؟ صرفاً الان من میدونم که شما نمیتونیم هیچ کدوم از اینا رو کار کنیم اما به گوشتون آشنا باشه، برای این دارم میگم
این باشه. یعنی ما با استفاده از روش روایتی میتونیم این گونه از اهداف رو مورد بررسی قرار بدیم. در ادامه بحث روش های کیفی ما روش پدیدارشناسی رو داریم که تو پژوهش هایی که هدفمون پی بردن به تجربه زیسته افراد در مورد یک پدیده یا مفهوم هست ما میتونیم از این روش استفاده کنیم. روش خوب
بچه توی روایت نگاری افرادی که باهاشون مصاحبه میکنیم دارن یک روایتی رو مطرح میکنن، ممکنه مال خودشون باشه ممکنه هم از مال دیگری باشه و تفسیراشون هم میگن که مثلا از این روایت تفسیرشون چیه و بعد ما با کدگذاری صحبتای اونها به یه تفسیر خودمون میرسیم، درست شد؟ ولی تو پدیدارشناسی فقط و فقط با افرادی مصاحبه میشه که اون پدیده رو تجربه کردن، زندگیش کردن. تفاوتش با روایت نگاری اینه. روایت میکنه فقط خودش تجربه کرده، خب و بعدم پژوهشگر از کدگذاری تجربه های اونها به نتیجه میرسه. خود پژوهشگر هیچ دخالتی تو اون نتیجه نداره.
کم‌نگاری رو داریم که بهش مردم شناسی فرهنگی هم میگن، که هدفش مطالعه فرهنگ یک گروه برای بازنمایی الگوهای مشترک رفتاری اونهاست. میخوایم ببینیم که کارآفرین‌ها چه رفتاری دارن، افراد خلاق چه رفتاری دارن، یا اونهایی که شاگرد اول میشن چه رفتاری دارن. اینها رو ما میتونیم با روش کم‌نگاری مورد بررسی قرار بدیم. روش بعدی که به عنوان روش کیفی ازش یاد میشه روش تاریخی هست. زمانی که موضوع پژوهش ما در مورد وقایع و رویدادهای رخ داده در گذشته هست، ما میتونیم از این روش استفاده کنیم.
مثلا مطالعه فرهنگ توی یه قومی، توی یه مثلا جایی، یه فرهنگ خاصی وجود داره. پژوهشگر مدتی میره توی اون قوم، توی اون منطقه خاص، خودشم عضوی از اون پژوهش میشه، هم مصاحبه میکنه با افراد مختلف، هم خودشو در شرایط اون فرهنگ و اون قوم میبینه. بله، و هم از تجربیات خودش، هم با صحبتی که با اونا میکنه، در واقع قوم نگاری رو انجام میده. تاریخی هم که راجب اتفاقات تاریخی تحلیل گفتمان،
روش تحلیل گفتمان روشی هست که به مطالعه زبان و تحلیل ریشه های گفتمان انسانی با استفاده از روش قوم شناسی و تحلیل مکالمات میپردازه. که این روش هم زمانی که ما به دنبال تحلیل زبان و مکالمات افراد هستیم میتونه بهمون کمک کنه. روش تحلیل محتوا رو داریم که یکی از روش‌های اسنادی هست، یعنی ما باید اسناد، کتاب‌ها و متون رو در این روش مورد بررسی قرار بدیم و پیام‌های ارتباطی که حالا در این متن‌ها وجود داره، حالا با توجه به هدفی که داریم، رو باید شناسایی کنیم، که این روش تحلیل محتوا میتونه در این زمینه خیلی به ما کمک کنه. روش پژوهش سنتز پژوهی رو داریم که فراتحلیل کیفی.
خب بچه‌ها، بعد روش تحلیل گفتمان، تحلیل محتوا، یکی دیگه هم اینجا از تحلیل مضمون و سنتز پژوهی. خب این چهار تا هم بگم. تحلیل گفتمان معمولا برای پیدا کردن ریشه های یک پدیده مورد بررسی قرار میگه. ریشه های مثلا دیدین یه پدیده ای رو راجبش آدما حرف میزنن، ریشه علمی نداره که شما برید مثلا رفرنس بدیم بگیم کنم. میریم با اون آدمایی که راجع به اون ریشه ها اطلاعاتی دارن، یا مثلا یه سری چجوری بگم داستان های به صورت قومی وجود داره، مثلا کسایی که توی اردبیل زندگی میکنن چی؟ آفرین. مثلا کسایی که حالا چیزی که تو ذهن من میاد، کسایی که توی اردبیل زندگی میکنن یه اسطوره عشق دارن به نام سوری. عاشق نه، اونا تنساز میزنن آذربایجان. سوری، این سوری یه اتفاق عاشقانه ای، حالا نمیخوام الان دیگه وقتی کلاس گرفته میشه براش افتاده و خوب دوست دارم خیلی داستان غم‌انگیزی داره. خب بگم ناراحتی این میاد یه آقایی بوده که حالا از همکارای ما بوده، سرباز معلم توی روستایی که سوری زندگی میکرده در اطراف اردبیل. بعد میاد و حالا با این سوری که توی اون روستا بوده آشنا میشه. اینا عاشق هم دیگه میشن، خیلی هم دیگر دوست داشتن. ولی خب اون پسره از نظر فرهنگی به این نمیخوره، آخه به این کلاس نمیخوره، من تعریف کنم. وقتی یه موقع میره خونهشون، میره شهرشون اردبیل، بعد زنگش میدن و اونجا تموم و بعد سربازش هم دیگه تموم شد، اینو ولش میکنه. سوری خیلی اینو دوست داشته، خیلی منتظرش میمونه مثلا چندین سال، بعد میره نیومده، بعد همیشه میاد اردبیل. آها، بعد خانواده‌اش خیلی فکرشو بکن، شاید این چیزایی که الان دارم براتون میگم مثلا خیلی اتفاق فجیعی نباشه، ولی برای مثلا 50 سال پیش، 60 سال پیش فاجعه بوده که یه دختری مثلا یکی رو دوست داشته باشه، عاشق شده باشه، مثلا به خاطرش ازدواج کنه. بعد همه اون دهات هم تازه 50-60 سال پیش تو دهات، خب همه هم بفهمن که این اینو دوست داشته و بعد دلش کرده رفت اصلا دیگه هیچ. بعد این پامیشه میاد خانواده‌اش رو ترک میکنه، پامیشه میاد اردبیل و اونجا تنهایی دیگه زندگی میکرده و یه کافه‌ای بوده اونجا
که هر روز کارش همین بوده که از صبح مردم کمکش میکردن که مثلا غذا بخوره یا حالا اون شام و نهار و اینایی که داشته هیچ خیلی همین میومده کافه و بعد من تا قبل از کرونا خبرشو دارم که مثلا هنوز میومده یه موقع بعد اون آقاه مثلا شاید 10 سال پیش بعد مثلا از خانمش جدا میشه و سوری همچنان آمار اینو داشته آره آمار اینو داشته و میدونی این یه داستان عشقیه که توی اون منطقه مثلا هست حالا این که واقعی بوده افسانه هیچی فکر میکنم سوری هنوز زنده است نمیدونم یا اواخر کرونا مرد دقیق نمیدونم ازدواج نمیکنم نه میگفت بعدم پسره هی اومده باز تو این کافه که اینم بوده میشسته بعد میشستن دعواشون میشده اون میرفته اینم
پسر آدم درسته
دیگه پسر نه من دقیقا درمینتی بوده اگه باقشی من نگاه کنی این آدم زندگی نبوده چون زنش هم باش زندگی حالا یکی از دوستای من مستندسازه داره مستندشو میسازه بابت این مثلا تعریف کرد من تو ذهنم بوده جزئیاتش خیلی تو ذهنم اینکه یا مثلا افسانه سارای که باز اونم مال همون منطقه اردبیل هست و اینا یه چیزایی تو گفتمان ها شکل گرفته آره میان این گفتمان ها رو ریشه یابی میکنه و خودگذاری میکنه و ازشون تحلیلشون تحلیل محتوا بچه ها هم کمی داره هم کیفی داره من خیلی روی این قضیه برای شما پیشنهاد میدم چون قبلا هم الان انگار شده بررسی کتب براتون تو درساتون قبلا درسی به نام تحلیل محتوا داشتیم آموزش ابتدایی ها تحلیل محتوای 1 و تحلیل محتوای 2 داشتن به من درس میدادم اول مثلا مقاله نویسی رو میگفتم بهشون بعد تحلیل محتوا رو یاد میدادم که خروجی ترم تحلیل محتوای ما کار عملیتون میشد مقاله‌ای که ثبت کنفرانس میکرد چه اتفاقی میفته؟ شما توی قسمت کمیش میرین یه کتاب رو مورد بررسی قرار میدین که ببینین مثلا توی کتاب مطالعات اجتماعی چقدر به مهارت‌های زندگی اشاره شده و بعد حالا اون مهارت‌های زندگی رو شاخص‌هاش رو پیدا می‌کردی بعد گفتی خب اینجا یکی دو تا سه تا چهار تا مثلا به این شاخص 10 مورد اشاره شده به این شاخص 50 مورد اشاره شده و اگر کمی باشه حتما باید در واقع چون خطا داره دیگه این محاسبات ما یه آنتروپی شانون روش زده بشه که حالا اونم روش خاص خودشو داره اگر اصلا شاخصی براش وجود نداشته باشه باید تحلیل محتوای کیفی انجام بشه شاخص ها رو خودت پیدا کنی و بعد بیای مثلا حالا کم میشم که اون دیگه میشه آمیخته پس شما میای یه کتاب رو از یه منظری مورد بررسی قرار میدی مثلا بررسی تحلیل محتوای کتاب ریاضی سوم دبستان از منظر رویکردهای اکتشافی یا نمیدونم از منظر اینم چی چیه برونه یا نمیدونم فلانش احتیاجه اینطوری بعد سنتز پژوهی هم که تو قسمت قبل گفتم اونجا می اومدیم تو فراتحلیل کمی ها رو می سنجیدیم اینجا میایم چیا رو می سنجیم کیفی ها یا اگه کمی ها رو سنجیدیم از نتیجه کیفیشون استفاده میکنیم عدد مدد توش نمیاد
یافته های کیفی پژوهش های انجام شده در یک موضوع خاصه تفاوتش با فراتحلیل کمی این هست که اونجا یافته های کمی رو با هم ترکیب میکنه اما در اینجا در سنتز پژوهی ما یافته های کیفی پژوهش ها رو با هم ترکیب میکنه خب روش های کمی رو دیدیم روش های کیفی رو دیدیم برسیم به روش های آمیخته یا ترکیبی اینا چی هست در روش های آمیخته یا ترکیبی ما هر دو
فکر میکنم اینا دیگه خیلی زیاده براتون رد کنم بره
که مهمترین اونها یکیش روش آمیخته تحلیل اول به دست اومده به نام روش همزمان که کاربردش حالا نسبت به این دوتا خیلی کمتر هست اما به هر حال در این حد ببینید که
آره بر همین آوردم
همزمان از روش‌های کمی و کیفی در کنار هم برای شناخت و بررسی جنبه‌های مختلف یک پدیده استفاده می‌کنیم که گفتم خدمتتون کاربردش به هر حال خیلی کم هست که در مورد شیوه انجام
بیشتر برای رساله‌های دکترا استفاده میشه
و به همین دلیل مورد استفاده‌اش هم خیلی کمه. بیشترین مواردی که از روش‌های طریق آمیخته مورد استفاده قرار می‌گیره روش آمیخته تبیینی و روش آمیخته اکتشافی هست که توضیحاتش رو خدمت شما عزیزان
هر دو تا روشو داره دیگه، کمی و کیفی. بله بله بله، کانالش خیلی خوبه وقتی واردش بشی. خب
کیفی یادم چیز من کمی هم خوش میداره کانالش خیلی خوب. بعد میرسید سراغ یافته ها. یافته ها هم هر چیزی که شما به دست آوردید، یه چیزایی این برابر توی حالا در واقع پژوهش به دست میارید که مثلا این با این رابطه معنادار داره، این با اون این رابطه رو داره، یا مثلا نمیدونم شاخص هایی که برای فراشناخت پیدا کردی اون خودگذاری ها، این میشه یافته ها، ولی هیچ بحثی روش نمیشه، فقط ارائه یافته میشه. اون قسمت نتیجه گیری
چند تا بخش داره؟
تو بخش نتیجه گیری ما میایم اول خلاصه یافته ها رو میگیم، بعد میگیم خب حالا این یافته های من، بعد یادتونه تو پیشینه اومدیم چند نفر رو گفتیم این کارو کرده اون کارو کرده اون کارو کرده، خب بعد میایم
مقایسه میکنیم
این یافته هامونو با اون پیشینه هایی که آوردیم، یافته های پیشینه ها اصطلاحا بهش میگن همسویی و ناهمسویی. یعنی میگیم مثلا این یافته ای که ما به دست آوردیم با پژوهش مثلا وحیدی 99 همسوه، حالا چرا؟ به این دلیل. ناهمسوه، چرا؟ به این دلیل. خب همسویی یا ناهمسویی و علتش بعدش چی؟ همسویی ناهمسویی علتش و بعد تبیین میکنیم این یافته هم رو تبیین میکنیم، یعنی توضیحش میدیم، بحثش میدیم، راجبش حرف میزنیم، میگیم مثلا تو دوره ابتدایی این باشه اینجوری میشه، نمیدونم دانش آموز اونجوری میشه، همه اون چه رو که در فرایند این پژوهش یاد گرفتیم اینجا میگه که صحبت از دل برایم لاجرم بر دل نشینم. شما یه پژوهشی انجام دادید، یه سری مطالعاتی داشتید، ببین شما برای هر کدوم از این کلید واژه ها کلی مقاله سرچ کردیم، کلی مطالعه داشتیم، حالا یه مروری هم که بخوایم بنویسیم علارغم اینکه حالا روشی هم نداره، بنابراین اطلاعاتتون کلی اضافه تر شده، اینجا میتونیم یه حرفی بزنیم. خب با اون پژوهش هایی که پیشینه صحبت کردیم در موردش، یافته هامون با پژوهش هایی که تو پیشینه در موردش صحبت کردیم که گفتیم بروزترین و مرتبطترین پژوهش ها با مقاله ما هست. حالا شمایی که مروری داریم کار میکنین بچه ها، گفتم روش نداریم پس یافته هم نداریم، درسته؟ روش نداری یافته هم، اینجا رو پاک کنم؟
بله.
روش نداری یافته هم نداری، چی کار میکنی؟ آفر. مقدمت رو نوشتی و در حینی که داشتی اون مقدمه رو می‌نوشتی کلی مقاله حتی راجع به کلماتی که کلید واژه‌ت هم نبوده ولی صرفا توی مقدمت می‌خواستی بنویسی، اینجا شما میای یه مبانی نظری می‌ذاری. خب آره، مبانی نظری پژوهش. خب و راجع به صحبت چیا رو می‌نویسی؟ مثلا اومدی کلی مقاله راجع به موسیقی خوندی، من راجع به عملکرد تحصیلی دانشان، بعد توی یه سری مقاله ها میبینی راجع به مثلا موسیقی و فراشنا دانشان، موسیقی و فراشنا، موسیقی و اطلالات، تمام اینا رو تیتر میدی اینجا راجع به شما با رفرنس.
استاد مگه مبانی نظری تو خود مقدمه نبود؟
چرا؟ اون تعریف نظری و تعریف عملیاتی بود در حد گفتم یه پاراگراف چند تا
فرد
گوش کردی؟ چون الان ببین ما تو مقاله های پژوهشی نداریم این قسمت ها، تو باید بری راجع به این مقالت، راجع به این کلید واژه ها یه سری تحقیقات بکنی، بعد بیای یه نتیجه بگیری. مقاله مروری یعنی مروری بر ادبیات عنوانت. خب تو میری ادبیاتی رو که راجع به موسیقی مطرح شده، ادبیاتی رو که راجع به عملکرد تحصیلی مطرح شده برای بچهای ابتدایی پیدا می‌کنی و بعد تیترایی که هستشو اینجا میاری. گوش کردی؟ اصل کار شما تو مقاله مروری همینه، درسته؟ و بعد اون تیترا رو تیتر میدی، مثلا عملکرد تحصیلی فلان، عملکرد تحصیلی و نمیدونم انگیزه تحصیلی، یه تیترایی خودتون میبینید وقتی مقاله ها رو بخونید، راجع به صحبت میکنید. حالا وقتی اینا همه رو خوندی، این مبانی نظری رو خوندی، میتونی یه سری نتیجه هایی بگیری، درست شد؟ یعنی تو داری روی یافته های بقیه مرور میکنی و بعد نتیجه گیری میکنی، درست شد؟
اصلا یعنی همین مثلا یه کلیت واژه رو بیشتر واژه بهش
مرور بده، همین یه کتاب
بخش های مختلف یک کتاب چطوریه؟ مثلا در مورد یادگیریه، خب یه بخشش محیط یادگیریه، یه بخشش یادگیریه نمیدونم تحولیه، یه بخشش یادگیریه و ساختارگراییه، یه بخشش یادگیریه معکوسه. گوش بدید؟ تمام اینا رو به صورت تکرار میگم که مثلا موسیقی و فراشناخت دانش آموزان، موسیقی و عملکرد تحصیلی، موسیقی و انگیزه تحصیلی، عملکرد تحصیلی و مهارت‌های فراشناختی، عملکرد. اما چیزی که یادتون باشه جوری تیتر ببندید و جوری اینا رو به هم مچ کنید که شما رو بتونه مثلا هماهنگ باشه، یکی مشرق یکی مغرب یکی شمال جنوب نباشه، شما رو از یه جایی شروع کنه و به یک جایی برسونه. و یعنی تیتر میخوای بزنید اوه الا ماشاءالله شما میتونید تیتر بزنید، تیترهای مرتبط ترین تیترها با کارتون و بعد شما رو به سرمنزل مقصود برسونه که بعد بیایی اینجا تبیین کنیم. تبیین تو بر اساس یافته های مقاله های دیگه در موردش صحبت. آره من که دارم یخ میزنم مثلا کلن الان خاموششی کنیم، الان تمام استخونام درد گرفته. اون دفعه خاموش روشن میشد، این دفعه صفت گرفته رو
مونده.
نه تو مروری ها که عملیاتی
نداریم.
خب مبانی گسترده‌تر از تعریف نظریه. خب دیگه سوالی بچه ها؟ این مقدمه هایی که بچه ها دادن یه نگاه بکنیم سریع. آره
استاد
آره. خب
استاد
بله بله
برنامه
الان میریم میخواییم بریم بریم نو؟ خب بچه ها این کار رو نگاه کنیم، بیانگیزگی در دانش آموزان متوسطه اول و دوم. میتونی بنویسی علل بیانگیزگی در دانش آموزان متوسطه. خب شروع مقالش مرسی چی؟ نه الان من میارم. شروع این مقاله رو بچه ها ببینید با یه رفرنس دست دوم، این کیفیت کار رو میاره پایین. مقاله قرار توسط داور یا توسط اون کسی که میخواد پذیرش کنه اکسپت بگیره، پس شما باید کاری کنین که جذبش کنین. غیر از عنوان که باید قشنگ باشه، چکیده که باید خوب باشه،
شروع مقالتون با رفرنس های جدید باشه، دست اول باشه، این رفرنس دست دومه، گای و همکارانه، بعد فوتنوت هم که نداده، مال کیه؟ مال توی فوتنوتت کو؟ گای و همکاران اینجا فوتنوت میخواد دیگه؟
مال من
باشه، بذار اینو ببینم. آره. آره. بچه ها پس فوتنوت نداشت. بعد باز اینجا و هم کارشکی و ناصری
آن...
بفهم فوتنوتو بلدی یا بگم دوباره؟ فوتنوتو گفتیم چی کار میکنیم؟ گفته گای و همکاران، همینجا چسبیده به همکاران کلیک میکنم، میام توی رفرنس، اینجا insert footnote، اینجا اومد پایین یک رو دیدین، بعد اینجا میزنم مثلا گای، که بعد بهتونم گفتم گای بعد و همکاران میشه چی؟ ات آل نقطه، که گفتم که شما وقتی میرین توی اون دوتا کاما و با شیوه APA یا هر شیوه کپی میکنین اون رفرنسی رو که داده برای پایان متنتون، دیگه میتونی همون موقع از اینجا استفاده کنی، باز اسم کوچیکش هم کپی کنی بیاری اینجا که نخوایم بنویسی. اینا رو گفتیم، درست شد؟ این مشکل این کار بود دیگه. خب بهشون گفتم اون دفعه تو گروه بذارین. آره خب این از این. بعد یه کار دیگه هم بذار ببینیم، خودشناسی و هویت‌یابی در هدایت تحصیلی. هر دوره از تحصیل دانش آموزان از ویژگی خاصی برخوردار است، بی‌تردید یکی از مهمترین آن دوره آنها دوره متوسطه است، زیرا در این دوره دانش آموزان باید نخستین و شاید خوبه کلن از اون دوره تحصیلیشون شروع کرده، ولی دوره تحصیلی رو آره. خب آره، یکی از مباحث مهم دوره نوجوانی هاید است. آره فقط یه ذره این پاراگرافات با هم بیشتر مچ بشن.
یعنی
شما دیدی موزاییکا رو که کنار هم میذارن؟
نه خب
استاد، لابلاش دوغاب میریزن. نه خوش بده، این موزاییکا رو میبینی؟ خب سرامیکا رو بینش دوغاب میریزن، یعنی تو هم یک سری کلمات و جملاتی حتی میتونی از خودت بین اینا بیاری و اینا رو به هم مچ کنی. آره؟ آره تو یه موضوع هم دیگه، تو داری اینا رو میچسبونی به هم، اینا دوغاب میخواد لاش. میتونی یه برداشت درست ازش هم داسته باشی، ولی خیلی نزدیک باشه که خراب نکنی کار طرف. یه چیز دیگه نگی،
حالا هم رفرنسشو
آره طوری نیست. خب بعد یه ذره هم جدیدتر باشه چیزت، این رفرنس ها. آره بقیهش خوبه، حالا از لحاظ ساختاری من دارم میبینم. ببین مثلا رفرنس جدید آوردی یا، ولی اون پایینه، بالا باشه بهتر. آره بعد پیشینه تو ببینم، پیشینه تو که پیشینه نداشتی.
پیشینه اصلا آخرشه، میگم مثلا بیان مسئله
آخره. آره اینجاست، شریفی و همکاران 1399 مطالعی با عنوان این انجام دادن، نتایجش آره درسته. خوبه اینجا نظری و همکاران و سوالشو ننوشتی. ببین نظری و همکاران تو پرانتز فلان. آره خب بذار برم رفرنس پایان متنشم یکی داره.
پیشینه اول کار باشه اشکال نداره.
چی؟
پیشینه
اول مقدمه؟ نه نمیشه که. خب کرم دوست نوردن خوبه. آره دقیقا درسته، البته اینا رو فکر کنم کپی کردی ها؟ آره درست دیگه، وقتی کپی کنی درست. خوبه درسته، موفق باشی.